در حیات سالگاه قم با سخنرانی حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا صدیقی مرکز فرد مؤسسه فرهنگی سالگاه آدرس قم خیابان انقلاب نرسیده به کوچه اشقدی تلفن 251-773-8046
ارواح نافدا و عجل الله و فرجه و شریف و لعنا على اعدائهم اجمعین و اعدائهم اجمعین الى يوم الدین. و قل کلون یعمل على شاکلته. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدای متعال بشر رو جامع عوالم خلق فرموده، عالم امکان رو بزرگان بر حسب نقل و کشف به سه مرحله کلی تقسیم کردن: اسفل سافلین عالم، دنیای عالم، مرحله پست عالم، عالم کثرت. در میان عالم کثرت هم آغاز حرکت بشر پایین ترین مرحله است. خود عالم کثرت متفاوته، درجه نبات و درجه حیوان و درجه جماد یکسان نیست. فلاسفه عالم را ذات مراتب می دانند و به تعبیر شما بزرگواران، فضلا، علما، وجود را مقول به تشکیک می دانند. ادنا درجه عالم امکان را حیولا می داند. حیولا در زبان عرفی، در زبان توده مردم، یه چیز وحشتناکی را میگن حیولاست، فلانی حیولاست، در حالی که این ریشه داره. چیزی که صورت فعلی نداره، هیچ تحققی نداره، هیچ فعلیتی اثری نداره، وحشتناک. وجود وحشتناک نیست، نبود وجود وحشتناک. وجود علم کمال است و جمال، نبود علم برای انسان زشتی، وحشت مال نبودشه. حیولا از اون جهت که هیچ کمالی جز استعداد درش نیست، قابلیت محضه، هیچ فعلیتی جز قابلیت درش نیست، از این جهت بهش گفتن حیولا. حالا در اثبات حیولا باز مباحث عمیقی در فلسفه مطرح شده. ما نمیدونیم حیولا اصلا هست نیست. دلائل و حکما فلاسفه علی رؤوسنا، ولی نه ما وجود رو در خصتش به دناعتش یافته اید، نه در شدتش و محوزت وجود که ذات احدیت است، محض وجود است و وجود محض، محض نور است و نور محض. نه اون رو یافتیم و نه این رو یافتیم، لکن اون چه مسلمه تمام موجودات حتی جماداتی که ما دسترسی بهمون داریم، ما به هیولا دسترسی نداریم. در عالم فرض ذهنی با استدلال فلسفی هم هیولا را اثبات میکنن که منهای این موجوداتی که صورت فعلی دارن، تحقق خارجی دارن، منهای اینها یه چیزی به نام هیولا هم وجود دارد. ما دسترسی به هیولا نداریم، لکن موجوداتی که ما میتوانیم در ارتباط با اون موجودات باشیم، ادراک حسی از اونها داریم، این موجودات جماد است، نبات، حیوانه، اینا برای ما مدرکه. برای هیچ انسان فلسفه خونده نخونده قابل تردید نیست. اون چه مسلمه سنگ، ریگ‌های بیابان، این عناصر معدنی، بریلیان، طلا، آهن، فلزات، اینایی که تحت عنوان جماد ازشون یاد میشه، خود این جمادات عاقبت به شری آدم درشون نمیبینه. یه عنصری اگر فرسوده بشه چه میشه؟ میگه یا آهن قرابه بشه، یا عنصری خراب بشه از بین بره، چقدر خسارته. چی میخواست بشه نشده. یک گیاه اگه خوراک حیوان نشد، تبدیل به خون نشد، تبدیل به گوشت نشد، خوراک آدمی نشد، گیاه در گیاه بودنش یه فعلیتی داره، یه کمالی داره، این کمالم از دست داد تبدیل به خاک میشه، دوباره از نوع یه رشدی رو آغاز میکنه. اونی که در پایان راه که میرسه، راه برگشت به جبران گذشته ها براش بسته است، فقط انسان. انسان یه موجودی است که پایین ترین مرحله که از بل سافلین نامیده میشه، از این حیثه که اگه ما هیولا را یه چیزی بدونیم، این هیولا در وجود خود انسان قابل فرض، قابلیت محضه هیچ ندار. نگید اینم یه طفله، اینم یه نطفه است، اینم یه علقه است، اون انسان نیست. انسان در بود انسانی است. و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. انسان منتها الیهش میشه انسان کامل که یه موجود علمی است. انسان به تجرد محض که میشه میرسه، علم محض میشه، قدرت محض میشه. ولی در ابتدای راه از اون چی که در پایان راه باید به اون برسه هیچی نداره. از این حیث میشه گفت قابلیت من، هیچ نقشی، هیچ تصویری، هیچ خطی در لوح جان آدمی نوشته نیست، هیچ نیست. از بعد به تکلیفش خود مسئوله که خودش رو بنویسه. آدم برای خودش شخصیت میسازه، شمایل میسازه، شکل میسازه. آدم خودش داره خودش رو به صورتی کتابی مینویسه، قلم به دست خودش نوشته. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، ولی به خودش میگن اقرأ کتابک، کفا من نفس کلیوم علیک حسیبا. این کتابی که انسان اونجا میخواند چیزی بیرون از خودش نیست، هرچی از تو خودش. انسان بد خودشه، خوبم از خودش. اعمال نیک انجام داده تو وجود خودش ذخیره کرده، اعمال بد هم انجام داده تو وجود خودش ذخیره کرد. بنابراین یه مرحله بسیار پایینی انسان قرار دارد که فعلیت محضه. حالا شما این رو اسمش رو هیولا میذارید، هر چه میخواید بذارید، انسان در ابتدای راه در یک مرحله است که هیچ ندارد و جز انسان هیچ موجود دیگه نیست که از موجودیت آینده خودش الان هیچ نداشته باشد. این فقط انسان. پس انسان در عالم ماده هم نسبت به موجودات دیگر از همه فقیر تره. اون موجودات یه چیزی بالفعل خدا بهشون داده، اما انسان از انسانیتش در بد به حرکتش هیچ نداره، همه رو باید خودش اکتساب بکنه. انسان وجود خودش مزرعه است. انسان هم مزرعه است هم زارعه. انسان خود در خود بذر می پاشه، یا بذر ایمانه، هسته عدالت، عفت، کمالات انسانی. انسان هستش رو یا نهالش رو در وجود خودش می کاره و بعد هم مراقبه میکنه، باغبانی میکنه، ورز میکنه، زوائدش رو میزداید و با چشمه ولایت این رو آبیاری میکنه، رشدش میده. یا نه، حسد میکاره، کبر میکاره، خبائث در وجود خودش میکاره. انسان خودش فلاحه، خودش در وجود خودش کشت و کار داره. من زرع ربطتن، من زرع خیرن حسن ربطتن. هر کسی خیری رو زراعت کند حاصلش ربطه خواهد بود، مقبوط خواهد بود. دیگران حسد میبره نکاش مثل او بودن. اما من زرع یا من حرس شرم، او ندامت گیرش میاد. آدمی که کار بد میکنه بعد پشیمان میشه تو وجود خودش. آدم بدیاش بیرون نیست، خوبیاش هم بیرون نیست. اثری که انسان در بیرون میگذارد اون بیرون هم جز خودش شده. آدم عملش از خودش جدا نمیشه. اگه انسان عملی میکنه که این عمل بالا میره، نماز انسان بالا میره، احسان انسان بالا میره، اشک های انسان بالا میره، اعمالی که این عمل سنخیت با بالاها داره بالایی. ما ز بالاییم و به بالا می رویم. بل عمل صالح یرفعه، عمل آدم رو بالا می بره. عملی که بالا میره اینجور نیست که نماز آدم رو بعد از که نمازمون رو خوندیم ملک ها بالا ببرن، خود ما در زمین مونده باشیم. اگر کسی نماز آسمانی داشته باشه، نماز عرشی داشته باشه، نماز الهی داشته باشه، بدونید خودش بالا رفت. نماز معراج، نه تنها نماز بالا میره، انسان با این نردبان بالا میره. عمل عامل خودش رو بالا میبره. اگر انسان عملی کرد که این عمل عمل جهنمی بود، این عمل عمل بهیمی بود، این عمل عمل سبعی بود، این عمل عمل شیطانی بود، انسان تو وادی سبعیت همراه عملش سقوط میکنه. آدم بود، یه عملی کرد که اون عمل عمل آدم نبود، عمل یه حیوان بود. وقتی عمل حیوانی بود، در اون مرحله عمل انسان خودش یه حیوان شد، صورت فعلیش، تحقق فعلیش یه حیوان. لذا انسان در مراحل کمال وقتی صورت فعلی میگیره، باید این صورت فعلی رو تحقق عینی تو این مرحله ثبات پیدا بکنه. بعضی ها صورت فعلیشون حج میشه، بعضی ها صورت فعلیشون نماز میشه. این صورت فعلی دیگه صورت فعلیش ازش گرفته نمیشه، تو همین صورت فعلی میمونه تا به مرحله بالاتر راه پیدا بکنه. صورت بعدیش کاملتر از صورت قبلی خواهد بود. در مرحله عالم طبیعت و عالم کثرت و عالم خصت و عالم دناعت، جای انسان از همه موجودات پایین تر. این مال عالم طبیعت. عالم بعد از عالم طبیعت عالم مثال هست. عالم مثال تضاهم عالم طبیعت و ماده رو نداره، از این جهت که موجود مادی جسم مادی داره و موجودی متکاثر کثیر به معنی متراکمه. از این جهت که تراکم انرژی هست، حالت سختی داره، اجزایی دارد که این اجزا از همدیگر غایبند. سلول های بدن ما از همدیگر اطلاع ندارند. و چرا یه جایی از بدن ما درد میکنه چه عضوی به درد آورد، روزگار دیگر عضوها را نماند. قرار آدم یه چشم درد میگیره، یه دندون درد میگیره، گویا تمام اعضا و جوارحش درد میکنه. درد قرار را از همه بدن میگیره، تنها اینجور نیست که یه چشم درد منحصر به ناراحتی چشم باشه. آدمی که چشمش ناراحت شد، همه وجودش ناراحت. و چطور این بیخبره؟ در نشاط هامون هم همینجوره. آدم یه غذای بسیار لذیذی میخوره، یا منظره بسیار زیبایی میبینه، یا صدای خیلی قشنگی رو که میشنوه، تنها گوشش نیست لذت میبره، آدم وجودش مبتهج میشه، تمام وجودش نشاط پیدا میکنه. اینی که یک برخورد فیزیکی با عضوی از اعضای بدن ما برای ما ایجاد نشاط میکنه یا ایجاد الم میکنه، این در پرتو یک حقیقت ماوراییه، اون جان ما. انسان که بمیره عضوی از بدنش لطوفار بشه، اعضایش هیچ کاری به این عضو نداره. یکی از دزمندگان عزیزمون که پزشک خوبی هم هست، تو این جریانات اخیر هم بگردن محق بزرگی پیدا کرد، خدایش پدر او رو رحمت کند که از اولیاء خدا بوده و خودش هم خیلی عزیز و وجوده، ایشان نقل کردن که چند نمونه از این شهدای جبهه رو نقل کردن که بعضی از اینها بعد از شهادت خداوند متعال برشون رجعت پیش آورده. یکی مرحوم شهید حسین خرازیه. شهید حسین خرازی رو فرمانده خوب سپاه پاسداران آقای صفوی تو همین سفر اخیر در حج برام با یه واسطه نقل کردن، شهید خرازی وقتی دستشون قطع شد شهید شدن، روحشون رو که بالا می بردن در یه مرحله ازش یه سوال کردن که در دنیا که یه کاری نداره، یه چیزی تو ذهنش بود درخواست کرد که برگرده. وقتی برگشت درد خودش رو احساس کرد، وقتی بدن رو رها کرده، حالا بدن قطع شده باشه چه، این طبیب بزرگواری هم که از رزمندگان چندین ساله دوره مقاومت و دوره طرفرازی ملت ماست و از یادگاران جبهه هست، یک کسی رو نقل کرد گفت مدتی قبل من او رو دیدم، گفت منو میشناسی، بعد تصفیق کردم که اونه. گفت که ایشون تیر خورده بود بهش، دردش گرفته بود تمام وجودش، بعد دیده بود که تیرهای بعدی بهش میخوره هیچ دردش نمیاد، معلوم شده بود که روح از بدن مفارقت کرد، دوباره خدای متعال او رو زنده کرده بود، اون وقت درداش شروع شده بود. آدم وقتی جان از بدنش مفارقت میکنه، بدن زیر قبر کرم بگیره، وقتی اون عضو کرم گرفته با اعضای دیگه دیگه ارتباط نداره، هیچ احساسی عضوی نسبت به عضو دیگر نداره، همش فاسد بشه، همش درست باشه، مراقبت های طبی و عمل بیاد فاسد نشه، فاسد بشه، هیچ احساس نسبت به همدیگه ندارن. عالم ماده نسبت به همدیگر از اون جهت که یک عنصر فیزیکی و طبیعی و مادی هست از عضو دیگر غایبه، بعض عضو از بعض دیگر غایبه، غیبت کامل داره. از این جهت که یک عنصر متکاثر و اعضا از هم گسسته است، اعضا به هم دیگه ارتباطی ندارن، اون روحه که ارتباط میده، روح رو که شما بگیرید مثل اینه که یه جایی ماشین خراب شده باشه، جاهای دیگه این ماشین احساس درد نمی کنه، ماشین نمیره، چون فشاری که میاد اون تنظیم خاص رو نداره تا حرکت بکنه، اون لوازم خاص رو نداره تا اینکه بشر از او کار بکشه، اما احساس جمعی ندارن که یه جاش خراب شد جاهای دیگه هم درد داشته باشه، یا یه جاش خیلی خوب باشه جاهای دیگه احساس نشاط بکنه، اینا نیست. اجزای ماشین از همدیگر غیبت دارن، این نیروی خارجی اینا رو به همدیگه مرتبط کرده و میبره یا متوقف میکنه، نیروی خارجیه، به اصطلاح یک حرکت مکانیکی نیست، یک حرکت مکانیکی هست و دینامیکی نیست، حرکت درونی نیست، ارتباطی احساسی در درون وجود نداره، همش با زوره، با فشاره، موجود جامد تحت فشار حرکت میکنه، خودش خود به خود چیزی نداره، احساسی نداره. از این حیث با هم دیگه تضاهم هم دارن، هم از یک دیگر غایبن و هم وقتی این آمد او باید برود، جمعشون نشاید، مانعت الجمع. انسان در جایی که نشسته، در این جایی که من الان نشستم، فرد دیگری نمیتونه اینجا بشینه، فقط جای یه نفر، اگه بخواد کسی دیگه اینجا بشینه باید این بیاد پایین اون دیگری اینجا بشینه. تمام مناسب دنیا که مانعت الجمعه، فساد ایجاد میکنه، تضاهم داره، برای این که فیزیک ماده هست. این سنگو بر نداری، سنگ دیگه نمیتونی اینجا بذاری، لیکن در عالم مثال این نیست، در عالم مثال جسم نیست، تضاهم جسمی نیست. لذا در وادی السلام نجف اولین و آخرین از محبین امیرالمومنین رو اونجا جمع کنید. وادی السلام رسید لابد خیلی یادم، خدا بازم قسمت کند، بازم وادی السلام بید. بزرگان ما با وادی السلام انس خاصی داشتن، ریاضت هاشون، تفکرشون در وادی السلام بوده. برام حاشق عباس قومی هم دارد در این که این رو هم برام آقای شهید مطهری علی الله مقامه شریف از مرحوم آیت الله العظما آقای کلپایگانی نقل میکنن و هم این که حضرت آقای مروارید مشهد خودشون برا من مستقیم از هاشق عباس قمی نقل کردن که هاشق عباس فرموده بودن تا جوان بودیم حال بعض کارها رو داشتیم، اگاش این سربازان تازه نفس امام زمان، این طلبه هایی که با اخلاص میان از ابتدا خودشون رو به این کارها عادت بدن، فإن الخیر عادت، تا طلبه به نماز شب عادت نکرده، تا به پاکی چشم خونه گرفته، تا به ذکر الهی زبانش عادت نکرده. این در خطره، هر لحظه ممکنه طوفان یه آدم بسیار خوب رو بد بکن. آدمی که اومده که یار امام زمان باشه، حالا بار امام زمان، حضرت خوش نیستن که این طلبه هست، یکاش طلبه من اومده مزاحم هم هست، نشاطی داره حضرت نیست، کاراش، رفتارش، کردارش، ترکندنش، هیچ چیز حضرت رو خوش نیست. خدا نیاره یک نفر طلبه تو حوضه میگه باشه که حضرت از اون ناراضی باشه، حضرت از اون مکدر باشه. گاهی از همه وضع خوبتونم در پیشگاه حضرت عذر خواهی بکنی، بید آجان من حق به شما میدم، هیچ لیاقتی ندارم که من جارو کش خیمه شما باشه، ولی حالا که اووردید خودتون اداره میکنی، من که با شما انادی ندارم، من که سر طغیان در برابر شما ندارم، من اومده بودم که نوکر باشم، اومده بودم که خادم بشم، اومده بودم با شما باشم، ولی گرفتار طوفان‌های هوا و هوس مشکل دارم، شما ترحماً یه نگاهی به ما داشته باشید. این قبرستان رفتن، این به مرگ فکر کردن، مال کیه؟ ماها واقعا اینجوری هستیم؟ برای یک طلبه مرگ یک باور مؤثره، میدونیم که رفتنی هستیم، زندگیمون نشون میده که زندگی ما زندگی مسافرتیه، ما داریم میریم. سوید ابن غفله میگوید وارد بر امیرالمؤمنین شدم، دیدم که خانه محقری و یک زندگی بسیار رقت بار. به حضرت عرض کردم آه امکاناتی دارید یه زیراندازی ترشی؟ فرمودن زندگی من جای دیگه، مرچی دارم برای اونجا میفرستم. راوی میگه به حضرت سجاد برخوردم در مدینه، دیدم باری روی دوششون گذاشتند و خودشون هم میکنند. عرض کردم یا ابن رسول الله افتخار میکنم در خدمتتون باشم، اجازه بدید این بار رو من برای شما هم میکنم. حضرت فرمودن نه من مسافرم، این بار رو برای خودم هم میکنم. خب اجازه ندادن، افتخار پیدا نکردم. فردا خدمتشون در مدینه که رسیدم از کردم آقا شما فرمودید من مسافرم، شما که همینجا تشریف دارید. فرمودن که نیت من این بود که من مسافر سفر آخرم، و اون بارم توشهی بود برای فقرا می بردم، ذخیره خودم می کردم برای آخرم، برای آخرم. مرحوم شیخ عباس بزرگانی که خدای متعال بهشون نورانیت داد، برکت داد، قلمشون برکت داشت، نفسشون برکت داشت، مردن و نمردن، سفره‌دار و اهل بیتن، برای همیشه توشه میبرن. اینا حواسشون به آخرت بود. ما نه بل تؤثرون الحیات الدنیا بل آخرت و خیرون و افکار. نمیدونم چرا با داشتن عقل اونجا که بهتره ما اونجا رو رها کردیم، اینجا رو چسبیدیم. نمیدونم. هاشق عباس اونجا گفته بود که ما جوان بودیم، حال بعض کارا رو داشتیم،
میرفتیم در وادی السلام، اونجا تفکر میکردیم، به مرگ فکر میکردم، به رفتن فکر میکردم، هر روز رو فکر میکردم نکنه امروز آخر عمرمون باشه. اگه روز آخر عمرم بود با خدا بنا بود ملاقات بکنم با چه رویی، با چه ذخیره. اون وقت میگن که اون صحنه برام پیش آمد که صدای دلخراشی رو به گوشم میشنیدم، مثل صدای شطوری بود که داغش میدن. وقتی نگاه کردم اطراف شطور ندیدم، ولی جهت صدا رو تعقیب کردم، دیدم که یک جنازه که نقاله مؤمنه که سنخیت با امیرالمؤمنین پیدا کردن، اینا هر جای دنیا بمیرن ملک نقاله اونا رو میبره خدمت از امیر علیه السلام. خب ما گنجایش وادی السلام چقدره که در هر جای عالم کسی بمیره اونجا ببرندش؟ در عالم مثال تضاهم نیست، اینجا خدا میداند چقدر ملک حضور دارند. 1 میلیارد ملک اینجا باشن هیچ تضاهمی وجود نداره. 1 میلیارد ملک هم وجود داشته باشه اینجا هیچ تضاهمی وجود نداره. مقام معظم رهبری که روضه ای دارن در ایام فاطمیه، در ایام عاشورا، در حسینیه تهرانشون، بعض صلحای قابل اعتماد گفتن که در عالم خواب دیده بودن خیلی شهدا تو این حسینیه جمعن. امام رضوان الله تعالی علیه هم ساقی هم مشک مشک آب انگور شراب میارن به خورده حاضرین میدن، میگن خالی کنید که بازم مشکا رو پر کنیم بیاریم. همه شهدا، همه شهدا، شهدای عالم همه در این حسینی آیت الله العظمای نجفی مرعشی جمعشون جمع باشه هیچ جا کم نمیاره، چون تضاهمی وجود نداره. میلیاردها ملک اینجا باشن، ممثل هم باشن، با صورت مثالی، نه با اون صورتی که ماها قدرت درکش رو نداره، ممثل بشن، با صورت مثالی هم اینجا جمعشون جمع باشه، اینا بعد فیزیکی ندارن که فضایی رو پر بکنن. لازم باشه که در اون جایی که هستن هوا خالی بشه، یه چیز مادی خالی بشه، یه چیزی جاش پر بشه. نه، اینجور نیست. انسان هم بعد مادی داره که بعد فیزیکیه. به انسانهایی که عالم مثالشون و عالم معناشون منغمره در عالم ماده است، مندک در عالم ماده است، فرزندان دنیای هست، پول زاده هست، ریاست زاده هست، در دامن لجن دنیا پرورش یافتند، اینها تکالب دارند، سر جیفه با هم دعوا دارند. ولی کسانی که بعد مادیشون رنگ عالم مثال رو گرفته، اینا با اینکه صورت مادی دارن گویا ملکن، هیچ تضاهمی ندارن. مرحوم آش خباز قومی بالا منبر بوده در مسجد گوهرشاد مشهد کنار مرقد مطهر ولی نعمتمون حضرت سامن الحجج علی ابن مصر رضا علیه آلاف تحییت و سنا، ایشون رو منبر مشغول موعظه بودند، صاحب نفس بوده، شیخ عباس خودش اهل باور بوده، از مرگ سخت در حراس بوده، برای کمترین کاری که در زندگی براش پیش آمده بوده اون روزهای آخر برای 1-2 نکته خیلی گریه میکرد. گفته بود در عمرم 1 دروغ گفتم جوابی ندارم برای اون 1 دروغم. اون دروغم به خاطر دین گفته بود که از یک عالم سنی اجازه نامه بگیر، ولی اون لحظه آخر برای اون خون گریه میکرد، گفته یه دروغ گفتم نمیدونم چجوری جواب بده. این مال اون وقتش نبوده ها، شیخ عباس همیشه اینجور بوده، اهل باور بوده، خودش رو همیشه استعد به سفرک و حسد رضاده که قبل حلول عجله. همه باید همیشه این حالت رو داشته باشه. لذا مراجع تقلید از هاشیخ عباس میخواستن که ایشون رو موعظه کنه. هاشیخ بالا منبر میرفته، مراجع مینشستن تا صحبتش گوش میکردن، گریه میکردن. علمای ما همیشه اینجور بودن، اهل تواضع بودن، علاقه به معنویت داشتن. هرچه مقامشون بیشتر میشد، نیاز خودشون رو به شنیدن موعظه دریافت کردن، تذکر عبرت ها بیشتر میدیدن. مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی نامه مرحوم آصف جمال گلپایگانی رو هی میخونده، هی گریه میکرده، هی دست به زانوش میزده. آره بالله، راست راست. مرحوم آصف جمال گلپایگانی موعظه کرده بودن آقای بروجردی، آقای بروجردی هی نامه رو میخونده، هی گریه میکرده. خدا درست. هاشر عباس قومی رو منبر بوده در مسجد گوهش رو. مرحوم هاشر عباس تربتی میره، هاشر عباس از بالای منبر اعلان میکنه مردم هاشر آمدن، منم میام پایین که ایشون بره بالا منبر. شما اگه چند آخونده اینجوری دیدید دورش بگردید، ما هم رقابت نداشته باشه. موفقیت یک دیگر رو موفقیت خودشون میدونن. هر که به ارباب من بهتر سرویس میده، خدمت میکنه، بذار او خدمت کنه، منم او رو کمک کنم. هر که به حضرت نزدیکتره، خب من خادم او میشم. من که لیاقت ندارم خودم مستقیما در خدمت حضرت باشم، میتونم خادم خادمش باشم. این حالت، این معلوم میشه حالت مادی دیگه نداره. اگه مادی بود تضاهم داشت، یا من یا تو، اما میگه من نه تو. این اون بعد معنویش با بعد مثالیش، اما نتیجه این میشه که بدنش هم حالت مثالی پیدا میکنه. یعنی زیر قبرم دیگه خاک اون رو از بین نمیبره، کرم نمیگیره، نمیگنده، پاک میمونه. چرا مرحومه عاشق فضل الله نوری پوسیده نشد؟ آل بحثیت می فرمودن که وقتی جنازه رو آوردن در قوم، در همین بقعه مبارک شیخ شهید مظلوم، صدای قرآن تلاوت می شد. هرچی نگاه کردن دیدن تاله قرآن نیست، ولی خود این جنازه داره قرآن می خونه. این خود جنازه داره قرآن می خونه. این بعد مثالیه. آدم وقتی بود تعلقات مادیش کم شد، با عالم آخرت بیشتر توجه داشت، الهی شد، به تدریج این وجودش تحت حاکمیت اون وجود برترش قرار میگیره، رنگ اونجا را هم میگیره. امروز که روز جمعه بود، روز آقا جانمون حضرت مهدی، جان من به جان همه شما به قربان خاک قدمش، الهی که هممون دورش بگرد، الهیش قربونش بشن، الهیش فداش بشن، فدای خاک پاش بشن، فدای طلبه هاش بشن، فدای حوزهش بشن، فدای این دلهایی که حتی غیر طلبه ها محبتی با حضرت دارن. خدا منو قربان همه محبان حضرت مهدی بکن. چه افتخاری بالا داره که آدم برای دوست آقا جانو کدش دوست قربان دوستات برم آقا جانم، قربان دوستات برم آقا جانم. وجود مبارک حضرت در همه جا در دست ما هست، در همه جا در دست ما هست. پداشون بشم حضرت جلوه خدای هست. این در دست رست بودن حضرت، یکی وجود نوری حضرت، وجود ولایی حضرت، که عقل احدی اون رو درک نمی. کی میدونه امام، امامت چه حقیقتیه؟ معرفتی به نورانیه، معرفت الله. او مظهر لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. او مظهر و ول اول و ول آخر و ول ظاهر و ول باطن. در اون بعدش حضرت قطب عالمن، قلب عالمن، شراشر عالم امکان، از ملائکه مقرب خدا گرفته تا کروبین و سکنه ملأ اعلا تا مردگان و برزخیان، بهشتیان و جهنمیان و موجودات این عالم طبیعت، همه به وجود نازنین امام زمان وابسته و به یمنه رزق الورا. این ماورا یعنی ما سوی الله، هر چی هست به تار موی حضرت مهدی ما وابسته است، جان و عالمی به قربانش. عزت خدا حضرت عزرائیل هم فرمان حضرت رو میبره، جبرئیل هم فرمان حضرت رو میبره، میکائیل هم در خدمت حضرت، اسرافیل هم در خدمت حضرت، تمام ملائکه که ارکان عالم رو در اختیار دارند، اینا همه ساله وجود خودشون را از وجود حضرت میگیره. تنزل الملائکه تو الروح، همه هیچ استثنا نداره، همه سر سفره حضرت شفقت میشینه. حضرت به اونا نور میده، وجود میده، برنامه میده، مأموریت هایی که ملائکه دارن اینها همه با توشیح امام زمان مأموریتشون رو آغاز میکنن، سالشون رو آغاز میکنن. لذا میگن که عبادتی رو شروع میکنید، ذکری رو شروع میکنید، ریاضتی رو شروع میکنید، یک سال ادامه بدید، کار سالانه شما به امضا حضرت برد، این کمال پیدا میکنه. تمام ملائکه بدون استثناء از حضرت وجود میگیرن، وجود میگیرن دم به دم ها، دم به دم. عالم هیچ کهنگی نداره، لا تکرار فی تجلی، در تجلی خدا مطلقا تکرار نیست. ما هم وجودمون رو آن به آن از خدا میگیریم، ملائکه هم همین جورن. و قول رب زدنی علمن هم روی یک توجیه همینه، با اینکه پیغمبر خدا علم اولین و آخرین، پیغمبر که جای خودش رو داره. در مورد سلمان از زمیر وقتی سوال کردن در مورد سلمان حضرت مطلبی رو بفرماین، حضرت فرمودن چه بگویم در مورد کسی که علم اولین و آخرین به او داده شد. دیگه از این بهتر به سلمان علم اولین و آخرین داده شد. اون وقت سلمانی که دست پرورده پیغمبر خدا از شبها اسرار رو به سلمان فارسی پیغمبر اکرم خلوت میکرد، شبها با سلمان خلوت میکرد و صندوق سرش از اسرار الهی به وجود سلمان منتقل میکردن. نمیدونم تو حوزه ما چند تا داریم که با آجانش یه خلوتی سر و سری با صاحبش، با امام زمانش، در سال یه ساعت، نه یه پنج دقیقه، نه آجان، یه نگاهی، یه نگاهی. یکی از بزرگانمون در همین قم هستن، حالا دیگه از کار افتاده، یه وقتی یه طلبهی در خدمتش بوده، گفته بود بگو ببینم کجا خدمت حضرت رسیدی. ایشونم یه جریانی داشت با امام از ارواح نافدا، گفته بود که در فلان جریان حضرت رو دیدم ولی توفیق صحبت باشون پیدا نکرد. گفته بود ببین چه کردی که تا اونجا رفتی حضرت با صحبت نکرد، دازه تا اونجا میرن ولی همه حق دیدن دارم. باز خوش به حالش، بالاخره نسیمی وزید و یه نگاهی به اون قد و بالای پسر فاطمه کرد. اما اگه یه خورده جنبیده بود حضرت باشون حرف میزد، حضرت باش حرف نزد، یادتی در اون بردی به عوض قبولت بودند. این وجود عالمگیر حضرت که مظهر پروردگار متعاله، اون هیچ تدمهی بر اون وجود هیچ کسی نمیتونه وارد کنه، هیچ کسی، نه آتش میگیره، نه در حیطه دیده کسی هم در نمیاد. آدم کسی رو میتونه در ذهن خودش بگیره که محیط باشه، اون محاطه. هیچ موجودی جز حق تعالی بر وجود نازنین حضرت مهدی در اون بعد نورانیتش که معرفتی و نورانیه معرفت الله احاطه پیدا نمی کنه. لیکن ماها که میتونیم به حضرت دسترسی پیدا بکنیم، غالبا دسترسی کشفی مکاشفه‌ایه. حضرت برای ما متمثل میشن و تمثل لها بشرن سویا. لذا گاهی ما یه عالمی رو در عالم رویا دیدیم. بعضی ها هستن از اون فرمول هایی که اگه کسی استفاده کنه امام زمان رو در عالم رویا میبینه، امام زمان رو باید ببینه ولی فلان عالم رو میبینه. یکی از علمای مشهدی وقتی از اون دعاهایی که هر کس بخونه امیرالمؤمنین رو در خواب میبینه، از اونا استفاده کرده بود ولی شب امام راحل رضوان الله تعالی علیه رو در خواب دیده بود. این واقعا از تعلی رو دیده، ولی حضرت علی در شکل امام ممثل شده براش. این در این حد از امیرالمؤمنین میتونه ادراک بکنه، نه بالاتر، بالاترش رو نمیتونه. وجود نازنین حضرت مهدی رو گاهی انسان در قیافه سیدی میبینه، در قیافه عالم مبرزی میبینه، در قیافه های مختلف میبینه، ولی میبینه خود حضرت رو میبینه. من رعانی فقط رعانی، هر کس مرا ببیند مرا دیده است. وجود مبارک حضرت مهدی ما هم همه جا، همه جا به هر کسی در حد ظرفیت و طهارت خودش، لا یمسه الا مطهرون، انسان به مقداری که طهارت پیدا می کند می تواند ارتباط با وجود نازنین حضرت بقیت الله برقرار بکنه، منتها نه همه ارتباط فیزیکی، این ارتباط رویایی، ارتباط کشفی، همه جا برای همه کس در حد طهارت و قداستشون عملی هست. آجان میشه؟ یعنی ما هم سهمی داریم، ما هم سهمی داریم. تعبد ربک حتی یعطی کلیمین عبادت مایم میشه که حجاب ها کنار بره و انسان با وجود نازنین حضرت ارتباط برقرار بکن. امشب گفتن که شب سال مرحوم آقای بهاءالدینی، پدر آقای حاج احمد آقای بهاءالدینی که از خدام هیئت سار الله هم، به این خدمت بالاترین سمتی است که به این هیئتی های ما داده شده، مجلس ارباب ما رو گرم میکنن، جاروکش مجلس حسین هست، مهمون های ما حسین رو پذیرایی میکنن، خوش به حالشون، دودمان پاکی هست، صادق هست، شجره طیبه هست، خادم حضرت کریمه یا آل بیت حضرت فاطمه معصومون بوده پدر ایشون، به علاوه ابوالشهید کم مقامینه، خدای متعال به هر خانواده ای شهادت نصیب نکرده، از هر دودمانی قربانی قبول نکرده. وجود نازنین پیغمبر خدا و حضرت زهرا فرمودند دخترم اعطینا سبعا لم یعط احدا من الخلق، نبینا خیر الانبیا و هو ابوک و وصینا خیر الاوصیا و هو بعدک و شهیدنا خیر الشهدا و هو عم ابیک حمزه و منت تیار، اونم از ما خیر شهدا، از ما تیار، از ما. و والله الذي لا اله الا هو منا مهدی هذه الامه. و منا سبطه الرحمه. این حضرت افتخار میکنن، به شهید خودشون افتخار میکنن، اینا از دودمان ما هستن. این دودمان بهاءالدینی شهید داده، شجره طیبه ولایت و امامت، ذریه حضرت زهرا سلام الله علیها در آسمان مفاخر میدرخشن. یکی از امتیازاتشون هم کثرت شهداشونه، ما سر سفره اینها هستیم. خوشا به حالشون، تو باله و حسن و معاد. خب بریم سراغ روزخانیمون، از این مجلس با صفا، از این علمای خوبمون که طلب پرورن، مشرفن، ماها رو نوازش میکنن، میان با نورانیتشون به ما نور میدن، به ما گرمی میدن، برای ما تشویق مشتری های معنویت جمعشون جمعه. آقا جان امام زمان اینا مشتری شما، مشتری من که نیست، خیال میکنن منم نوکرم. آقا رو داره کن من خود اینا رو نوکر قرار بدهم. ما میدونید من در رسم نوکریم اینجوره که در روزه هایی که شروع میکنیم روزه حضرت زهرا را اول میخوانه و روزه حضرت زهرا را آخر میخوانه. اول آخر فاطمه سیره سیره پیغمبر ما بود، آخرین کسی که خداحافظی میکرد فاطمه بود، اولین کسی هم که به دیدارش میرفت فاطمه بود. من گاهی به امیر المومنین پیش از حضرت ابی عبدالله دلم میسوزه. بی بی جان فاطمه معصومه مهمونتم، دلم میخواد برای شما رو عضو بکنم. آقا جان من ارباب خوب من، ارباب همه، ارباب طلب ها، آقا جان امام زمان. آقا میدونم براتون خیلی سنگینه، ابی عبدالله در گادی قتلگاه افتاده بود، کسی جرأت نمیکرد. خودش ما نزدیک کنه به بدن شریف برای جدا کردن سر، چون خاطر جمع نشده بودن که جان از بدن مبارک مفارقت کرده، از بدن جمع میترسیدن. نانجیب گفت من الان یه امتحانی میکنم ببینم زنده از یا نه. دستور داد آی لشگر به طرف خیمه ها برید، این زن و بچه را اسیر کنید. یه وقت دیدن با همه جراحات بیشماری که داره در میان خون خودش که میگلتید رو دست آمورکش تکیه زد. یا شیعه تعال عزیز سفیان، انا او قاتلکم و انتم تقاتلون، ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون یوم المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم ان کنتم غربا. اگه دین نداری، اگه از قیامت نمیترسی، اخه شما ادعای عرب بودن دارید، در عرب سابقه نداره مردی زنده باشه زن و بچه رو از بچه بسن چرا به طرف خیمه ها شمر با همه بیرحمیش گفت راست میگه حسین، حسین تحمل نمی کنه زنده باشه کسی رو بابش رو تازیانه بزنه، کسی زینبش رو کتک بزنه. اما این کاش مرده بودم. ای علی دستم آلا بسته بود، یا زهرا یا زهرا یا زهرا. میگم سخت‌ترین حال برای یه مرد همینه، مردی دستش بسته باشه، همسرش رو جلو به چشمش بزنه. با
اینکه پر رو آسیب دیده بود، با اینکه سینه خون ریزی پیدا کرده بود، با اینکه لگد بین در و دیوار کار خودش رو کرده بود، اما علی رو بیکنده با اون حال جامعه کمربند مولا رو گرفت، گفت نمیذارم بذاری. نانجیب دید عجب این جانباز قدرتی داره، از پس همه برمیاد، رو کرد به قنفوز، گفت چرا دست فاطمه رو کتاره. آه چه گذاشت برا علی، چه گذاشت برا. نمیدونم چه به سر فاطمه آمد، همینقدر مقاتل نمیشدن، تاریخ نمیشده، صدای بی بی بلند شد، یا سلام خود. قتل والله رفی آجرای فرد من و دریا فرد دیگه بچه با کشن. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. على لعنة الله على القوم الظالمين والسيئين الذين ظلموا. تو سه جمله دعا میکنم بعد انشاءالله از بلبلای خوشنوای آسان آل بیت عصمت و طهارت دلهای باصفاتون رونق بیشتری میگیره. خدا به عصمت زهرای مظلومه، زهرای شهید قسمت میدهیم لباس ظهور بر قامت صاحب ما امسال بپوشان. الها به پهلوی حضرت زهرا به بدن کتک خورده بیبی قسمت میده. خدایا فتنه ها علیه نظام ما مملکت ما خونسا بفرما. گرگهایی که در کمین ما نشستن نابودشون بگردان. امریکا و ایادیش را در این جسارت ها و در این عربد کشی هاشون خدایا منزوی بفرما. اله صولتشون رو در هم بشکن. خدایا جوانهای این کشور را، خصوصا طلبه های جوان را، از شر گرگه های معنویت به اسمت مادرشون حضرت زهرا در امان بدار. اله پروردگارا دلهای همه شیعیان را، خاصه علیهم را، به نور محبت خودت و محبت اولیاءت مشتعل بفرما. خدایا در علم و عمل وجودشون رو بارور بفرما. سایه مراجع تقلید خاصه رهبر عزیزمون رو با عزت و اقتدار تا ظهور مولامون مستدام بفرما. بیماران عموماً، بیماران مورد نظر خصوصاً شفا مرحمت بفرما. حوائج همه با این جمع برآورده بفرما. امام و شهدا از ما راضی بفرما. همه بگید یا زهرا.
وأجل الله